صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما در ارتباط با فلسفه تفسیر و بیان قواعد تفسیره. البته مطالبی که محضر شما مطرح میشه ولو با محوریت تفسیر قرآن هست، ولی بسیاری از اینها اختصاص به تفسیر قرآن هم نداره. یعنی اگر کسی بخواد در روایات هم کار بکنه باید این مؤلفه ها رو در نظر بگیره، حتی بعضیش که شاید تطبیق اولیش بر روایات تا آیات. در نشست هفته گذشته عرض کردیم یک مفسر باید به تاریخ و به طور کلی مسائل علمی توجه کنه، به این معنا که نه اونها رو نادیده بگیره و نه بخواد بر قرآن تحمیل کنه، که متاسفانه هر دو شکلش رخ داده. ما تفاسیری داریم که به شدت متأثر از برخی مسائل به خصوص علمی تجربی، در مقابلم برخی با نادیده گرفتن اینها عرصه حمله به قرآن رو باز کردن. خیر، ما باید یک مسئله علمی رو در نظر بگیریم. اولا ببینیم فرضیه است، نظریه است، ثابت شده است. یه دفعه به قول معروف کاتولیک تر از پاپ نشیم، مثلا یه فرضیه رو نظریه فرض کنیم. این یک بر اون طرف هم ظاهر یا صراحت قرآن رو ببینیم و بعد داوری بکنیم، که یک دوتا نمونه هم هفته گذشته براتون گفتم. از مسائلی که در همین پیوند و ادامه همین پیوند مطرحه باید توجه کنید، برخی تطبیقات و گاهی غیبگویی که ممکنه رخ بده. حالا این با اون حرف هفته گذشته تفاوت میکنه، ولی در همون راستاست. یعنی یک مفسر نباید متأثر از زمان به یک سری تطبیقات قطعی دست بزنه، حتی اگرم مثلا میخواد بیان کنه در حد احتمال. ذیل آیه من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی کافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. میدانید که ما روایاتی داریم از شیعه و سنی که رسول خدا میفرمایند این قوم جمعیتی از ایران، از پارس. سلمان اونجا حاضر بود، فرمودن هازا و زبوخ، یعنی این آیه ناظر به جناب سلمان و همولایتی های سلمانه. هازا و زبوخ تفاسیر دارن، خواستید نگاه کنید میتونید مثل تفسیر کشاف رو ببینید، اونجا هست و دیگران.
خب ببینید، حالا این مثلا فرض کنید ما بیایم در حد احتمال مثلا بگیم این جریان انقلاب اسلامی ما، این نهضت 57 مراده و این جمعیت، خب در حد احتمال اشکالی نداره و هیچ دلیلی هم بر ردش نداره. اما مثلا بیان تفسیر تطبیق قطعی بدیم و بگیم این حتما اینطوره. خب حالا اگر بعد مثلا گذشت زمان من و شما که آینده رو ندیدیم، خب بعد چیکار میخوایم بکنیم؟ خب بعد نقض شد. و همینطور گاهی مثلا برخی از آیات رو بر برخی از افراد آقایون تطبیق دادند، کتاب نوشتند و خب چه لطمه هایی که زد و چه حجمه هایی که دشمنان تشیع از اون میتونم بگم عدم حکمت و بصیرت استفاده کردن. گاهی دیدید مثلا در روایات یک روایتی رو میاد تطبیق میده، یا مثلا یه حکومتی رو، این حکومت صفویه که اومده بود سر کار، خب خیلی ها میخواستن بگن این ظهور صغرای امام عصره و برخی از روایات رو تطبیق بدن بر ظهور صفویه. حال من نام نمیبرم از شخصیت ها که این کار رو کردن، برای کتاباشون دم دسته، میتونید ببینید. یا قبل از آمدن صفویه برخی جریانات رو، حالا باز نام نمیبرم، برخی از بزرگان به عنوان مقدمه ظهور امام عصر، مثل اینکه فردا پس فرداست که امام علیه السلام ظهور میکنن. خب الان 8 قرن 9 قرن از اون تطبیق اول گذشته و 4-5 قرن از تطبیق دوم گذشته و هیچی هم نشده. ببینید این تطبیقات اینجوری قاطعانه، این قیدگویی ها، من اسمشو میذارم تخرس به قید، یکی از مشکلاتی بوده که در طول تاریخ هست. و جالبم اینه که گاهی وقتا آقایون حبها و بغضها هم میاد، یعنی مثلا بنده چون نسبت به یک جریان یا شخص بدم میاد، میام
یک آیه رو، یک حدیث رو تطبیق میدم، یا مثلا خوشم میاد تطبیق میدم، یعنی در واقع میام از دین سوبسید میدم، اون آتش خودم رو میخوام اشباع کنم، ولع خودم رو میام سوبسید میدم از دین، و این کار خطرناکیست. بنابراین عرض هفته گذشته ما این بود که نباید مسائل تاریخی، علمی، حتی آمارها، فاصله ها، گاهی تو تاریخ مثلا یه فاصله های گفته میشه که وقتی در خارج نگاه میکنیم اصلا یه شهر نام برده میشه که اصلا در تاریخ نام
یه حرف هفته گذشته بود. عرض امروز من اینه که ما در تطبیقات، یعنی یک مفسر باید کمال احتیاط رو بکنه، مبتلا به غیبگویی نشه، تخرس به غیب نشه، فردا این نقض میشه و خدای نکرده این تصور پیدا میشه که مثلا حرفی دیگه هم همینطوره، از همین قبیله. ما دوستان ضربه هایی خوردیم، به خصوص مکتب تشیع، از این قیبویه ها و از این تطبیقات ضربه خورده. بله یه رفعه سند معتبری داریم، دلیل محکمی داریم، همونم اگر کسی مثلا از باب احتمال مطرح بکنه اولاست تا بخواد اظهار نظر قطعی بکنه. از این من اجازه بگید عبور کنم، بریم سراغ یک محور دیگه که در تفسیر قرآن. الان ملاحظه میکنی اینا فقط مال قرآن نیست، عموما ما اینا رو میتونیم استفاده بکنیم. ببینید توجه به درک عقله. خدای بزرگ یکی از بزرگترین نعمتهایی که برای من و شما قرار داده و بسیاری از موجودات از این نعمت محرومه، نعمت عقله. بعضی ها متاسفانه نعمت عقل رو در حد نعمت دندان و روده و ناخن هم نمیدونن، گرچه همون هم نعمته، همون هم میشه چیزی انسان میتونه حساب کنه، ولی خب نعمت عقل، نعمت خرد. اصلا من و شما با این نعمت صحبت میکنیم، با این نعمت حرف میزنیم، با این نعمت زیست میکنیم، مطلبمونو منتقل میکنیم، دریافت داریم. هیچ موجود زی عقلی نمیاد با این نهاد عقل مخالفت کنه، تا جایی که اون حجت معصوم فرمود اول خلق عقله، اول ما خلق الله العقل. ولی ببینید در استفاده از عقل ما همون جریان افراط و تفریط رو میبینیم، کشاکش افراط و تفریط داریم. کسانی که جایی که نباید از عقل بهره ببرند میاد میگه آقا ما به چه دلیل باید مثلا صبح دو رکعت نماز بخونیم؟ یه بنده خدایی به من میگفت آقا من حاضرم دست و صورتم رو تمیز بشورم با آب و صابون و با زبان خودم، زبان لوری بود، بنده خدا لور بود، با زبان لوری مادری با خدای خودم یه رو 20 دقیقه مناجات کنم. حالا شما گیر میدید باید الا وللا، اتفاقا بهترم ارتباط برقرار میکنم، بهتر حواسم جمع میشه. حتی اون دروغ میگفت، یعنی این کارم منم نبود بکنه، ولی میگفت، منطقش بود. الان امروز خیلی در به خصوص جهان غرب، بعضی از این به اصطلاح مسلمان‌های جهان غرب گاهی همین بحثا رو مطرح می‌کنن که ما دلیل مثلا نداره نماز رو اینجوری بخونیم. خب قشنگ موب می‌ذاریم، صندلی می‌ذاریم و صحبت می‌کنیم، نماز می‌خونیم. الان همین بحث هم نشستن ایستادن چیز ساده‌ای که من و شما باش کنار اومدیم. خب ببینید اینو اول باید بحث کرد، گفتگو کرد که آیا ما میتونیم از نهاد عقل در این ساحت ها استفاده کنیم، نمیتونیم. چقدر بشر میتونه به ملاقات احکام پی ببره، چقدر نمیتونه. خب این جریان این طرف که بعضی مثل آچار فرانسه میخوان هر پیچی رو با پیچ عقل باز کنن، اونم باز عقل خودشون، خرد شخصیشون، و با همین پیچ عقل ببندن. روایاتی هم که احیانا داره در مذمت عقل، البته ما یک روایت هم میدونیم در مذمت عقل نداریم، خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو، یه حدیثی معلومیست از کجا اومده تو رسائل، ان دین الله لا یصاب بالعقول. بعد آقای مظفر گفت روایاتی که داریم ان دین الله را به سامور اغول که یک روایت هم نداریم حتی با سند ضعیف، ولی خب لا دین خدا با اغول ناقصه، اغول رجال، اغول ناس، اوهام و ناس، اینا رو داریم. حالا یه لفظ نرید مثلا کامپیوتر سرچ کنید ده تا آدرس داده باشه، اما آدرس ها سخن تو همون وقتی میریم میری وجود نداره، احیانا اون چه که گفته میشه روش کار شد. ببینید خب این یک جریان، اما این طرف قضیه هم که گاهی من و شمای حوزوی ها بهش مبتلا هستیم که چون اون آسیب رو دیدیم در مقابل 180 درجه موضع گرفتیم. به قول فلاسفه اجتماع اگر اونو تز حساب کنیم ما به آنتی تز افتادیم، یعنی اون زد رو تو خودش به وجود آورده اون جریان. از این برم موضع‌گیری های تند، و چون گاهی وقتا موضع میگیریم مثلا ممکنه هر روایتی رو بپذیریم، یا برداشت های خاصی از آیات بکنیم. گاهی داریم در متون دینی که مثلا وقتی شما کاری میکنید جزع و فزع میکنید، مرده در اونجا اذیت میشه، بعد منبری هم میره اینا رو بالای منبر میگه که بازماندگان حواسشون رو جمع کنن که مردشون در اونجا اذیت نشه. حالا این از این جهت که دست اینا رو ببنده جزع و فزع نکنن خوبه، ولی ما که نمیتونیم با یه دروغ، ما که به قول معروف ماکیاولیست نیستیم که بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنیم. خب این به هیچ از عقل خرد همون حجت باطنه امام کاظم نمیسازه که به خاطر مثلا گناه بنده پدرم در قیامت معذب بشه. اگر اون ارتباطی با او پیدا نکنه و اون نقشی تو این جزع و فزع من نداشته باشه معنا نداره. گاهی یه چیزایی راجع به حرامزاده مثلا طرف میاد میگه حرامزاده بوی بهش رو نخواهد چشید و روی سعادت نمیبینه، خب این پدر مادرش این غلط کردن میتونن با یک توبه بشن بهشتی و بهش در اعلاهلی اینجا بگیرن، این بدبخت دیگه هیچ نقش و مایی نداشته، دیگران براش تصمیم گرفتن و به وجودش آوردن. این اینا ببینید اگر ما یک کسی هم بزرگی هم گفته باشه باید حمله بر خوشباوریش کنیم و ازش فاصله بگیریم. این مصداق همون روایات امام صادق فرمودن اگر چیزی از ما رسید و با روح دین با کتاب مخالف بود به دیوار بزنید. حتی ممکنه سند هم داشته باشه که معمولا اینا سند نداره، اگر سند هم داشته باشه ما نمیتونیم. یک عبارتی رو آقای سیستانی مدظله، من از ایشون سراغ دارم، عبارت نازنی نیست، ایشون میگه این روایاتی که میگه موافق کتاب یا مخالف کتاب خواندید دیگه در اصول فقه، تو رسائل هم یا خواندید یا میخوانید، ایشون میگه این منظور موافقت روحی با کتاب، گرچه تعبیر تعبیر لیزیه، یعنی ممکنه بعضی ازش سوء استفاده کنن، ولی خب گاهی از آب حیات هم بعضی ها سوء استفاده میکنن. در هر صورت من تو بحث امروزم این رو میخوام برای شما عرض بکنم، انشاءالله نه به عنوان حتی تفسیر بلکه در برخورد با دین به معنای عام، در برخورد با دین دوستان باید از این نهاد عقل استفاده بجا بشه که اگر استفاده نشه زخمی زدیم میزنیم بر معارف دین بدون اینکه توجه داشته باشه. از شرایط تفسیر قرآن همینه، یعنی ممکنه ما به یک آیه برخورد کنیم که به اطلاقهی مخالف درک مسلم عقل باشه، به عمومهی مخالف باشه، حالا خصوص آیه که نداریم، در روایات چرا گاهی چیزی که دست ما رسیده داریم اما در آیات قرآن نداریم. اگر به اطلاقهی یا عمومهی داشته باشیم باید به همین چه ترمیمش بکنیم. حالا دیگه اگر فرصتی کنید بحث همون بخش چهارم فقه و عقل که آوردم من در آخر فقه و عقل، آسیب شناسی استفاده از عقل که اگر به جا استفاده نکنیم چه آسیب هایی میاد سراغمون، اگر بکنیم چه آسیب هایی میاد، اونجا ملاحظه بکنیم. من آخرین مورد رو عرض کنم در بحث امروز کافیه. ببینید از نقاط و نکاتی که در تفسیر شرطه، بازم بگم تفسیر نصوص دینی، چه قرآن چه حدیث، حالا ما بحثمون قرآن هست، توجه به سیاقه، توجه به سیاق ربطی به عقل نداره، اون سند ناملفوظ بود، سند لبی بود، این سند ملفوظه. شما در طول تاریخ کم نمیبینید کسانی که مدعی تفسیرند یا استفاده کردن از قرآن در حالی که به سیاق توجه نکردن. این مطلب ببینید تا اینجاش به نظر من برای شما جدید نیست، یعنی قبل از این بحث من هم از هر کدوم از شما عزیزان سوال میکردم توجه به سیاق، یعنی اون قبل و بعد آیه، آنچه که مربوط به آیه هست میگفتید آره دیگه لازمه. ببینید نکته در تطبیق در مصداق شناسیه که این نکته مهمیه، و دو در این که ما به اصطلاح روش و متد برخورد با سیاق رو پیدا کنیم. حالا من اول اصل قضیه رو با یکی دو مثال عرض بکنم. ابن ابی الحدید هست نقل میکنه که اون مدعی خلافت خلیفه دوم جایی میرفت تشنه بود، حالا اینو یه عالم سنی نقل میکنه جالبه، تقاضای آب کرد. خب حالا به اصطلاح خلیفه بود، حاکم بود، سریع افراد رفتن و شیر خنکی با عسل مثلا قاطی کردن آوردن که حالا مثلا خلیفه دوم بخوره. پس زفت گفت نه من همون آب رو میخوام، نمیخوام فردای قیامت مخاطب خداوند در این آیه باشم، از حبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا و استمتعتم بها. بله دیدم حتی بعضی از بزرگان خودمونم همچون برداشتی کردن از این آیه، حالا نام نمیبرم. خب آیه میفرماد که عده‌ای رو ما در قیامت میاریم، به اینها میگیم که شما سهمتون رو خلاصه بردید، از حبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا و استمتعتم بها، بهرتون بردید، دیگه چیزی از خدا نمیخواد، شما اون چیزی که واسه استفاده ببرید بردید دیگه. گفت من نمیخوام مصداق این آیه باشم، بلکه میخوام مصداق فرازی باشم که در قیامت مثلا بگم که استفاده نکردی استفاده ببر. این جوان تذکر داد که مثلا آقای خلیفه این آیه مخاطبش نه منم نه تو نه هیچ کدام از مسلمان ها، قبلشو بخون. حالا من آیه رو فرصت نگردم بیارم اگر دوستانی حفظشونه، اصلا آیه راجع به کفار روز قیامت، کفار مطرف متمتع که از هر لذتی استفاده کردن و هیچ لذتی رو به خاطر خدا ترک نکردن، گفته میشه خب شما بهرتون رو بردید یه چی میخواید دید. و این در واقع کنایه از اینی که کاری رو نکردید که ما بخواییم. آیه‌ای که مخاطبش کافر، مخاطبش کفاره، که آن به اسلام من و تو نیست. در این رویه زیاد داریم دوستان، کسانی که سیاق آیات رو توجه نمی کنن و بعد استفاده هایی می کنن. یک آیه هست که گفتم اصل مطلب روشنه ولی توجه می خواد. در سوره مبارکه توبه وقتی خطاب می کنه به کفار که و اونایی که از جنگ تخلف کردن نرفتن با پیامبر به جنگن، بعد میگه که فلیبکو، اگر آیه رو درست بخونم، فلیزهکو قلیلن ولیبکو کثیرا، آیه همینه دیگه، حالا با فاوابش الان من تردید کردم. یادم هست این موقع یک کسی اشکال میکرد که اسلام چرا اینجوریه، به ما دستور میده که ما همیشه گریه کنیم و کم بخندیم، با اینکه مثلا از نظر پزشکی روانی ثابت شده که خب خنده مفیده. یکی از اشکالاته که برخی از بزرگانم جواب دادن اشکاله. خب این وقتی نگاه میکنه اصلا ربطی نداره. این مثل همونی که ما وقتی از یه نفر عصبانی میشیم میگیم برو بمیر، مثلا برویش گریه کن. خب قرآن وقتی کفار رو مطرح میکنه، متخلفین از دستور پیامبر رو، منافقین رو مطرح میکنه، میگه شما باید همیشه گریه کنید، نباید بخندید، نباید از این کارتون خوشحال باشید، باید گریان باشید. خب بعد فارغ از این سیاق ما این توهم رو بکنیم و استفاده کنیم. عرض کردم باز در همین سوره توبه این آیه معروف ما علی المحسنین من سبیل، حالا این رو ممکنه بعضی از دوستان مطالعه داشتن بعضی ها نداشتن، معمول فقها ها از این آیه یک قاعده برداشت کردن به نام قاعده احسان. میدانید از قواعد مسلم فقه شیعه است قاعده احسان. مفاد قاعدم اینه که اگر کسی به قصد احسان خدمتی رو به کسی انجام بده که اگر به قصد احسان نبود ضامن بود، مثلا خدمتی که میخواد بکنه مستلزم خسارت هم هست، مثل کسی که میخواد یه نفر رو از سوختن نجات بده ناچار در خانهشو بشکنه، ماشینشو خرد کنه، میخواد از اتومبیل بکشدش بیرون، تصادف کرده زخمی شده، در ماشین قفل شده، خب باید سریع کلنگی نمیدونم چیزی بیارن این سقف ماشین رو بشکافن که اینو بیارنش بیرون و الا تلف میشه. خب این در شرایط عادی ضامن دیگه، اما الان دیگه میگن ضامن نیست. خب این استفاده که میکنن اینه که ما علی المحسنین من سبیل. حالا این رو شما امتحان کنید ها، انسان وقتی وارد آیه میشه، فضای آیه، میبینه خداوکیلی اصلا نمیاد به این آیه. آیه اینه که میفرماید که ما دستور جهاد دادیم، برخی ها نمیتونن در جهاد شرکت کنن، خب برخی ها نمیخوان، اینا مؤاخذه دارن، اما قرآن میگه بعضی ها نمیتونن، پولم ندارن کمک کنن، فرزندی هم ندارن بفرستن. بعد قرآن میگه اینا میان سراغ تو به طوری که چشمهاشون عشق جاریه، داره از چشمهاشون عشق میاد، اینقدر ناراحتن، ولی بهشون به رسول خدا میگن دستمون خالی، خودمون ناتوان، دستمون هم خالی، کسی هم نداریم. قرآن میگه ما علی المحسنین من سبیل، اینا ناراحت نباشن، اینایی که از ته دل اگر داشتن می اومدن الان ندارن. خب یک کسی نابیناست، دیگران هم دارن زندگیشو می چرخونن، پسری هم نداره بفرسه جبهه، حالا چیکار بکنه؟ ولی دعا میکنه، قلبش هم با پیامبره. ما علی المحسنین من سبیل، انما السبیل علی الذین یستعذنونک و هم اغنیا. سبیل مؤاخذه و ملامت تندی بر کسانی است که بهانه جویی میکنن، وضعشون هم خوبه، یا نه جبهه میان، نه پول میدن، نه کمک میکنن. حالا بگیم گفت که فسبت مراد، بگیم بنابراین اون کسی هم که میخواد یه نفر رو نجات بده اگر خسارته از همین آیه. خب این همراهی نمیکنه سیاق، سیاق همراهی نمیکنه. ببینید ما باید سیاق رو در برداشت از آیات، در برداشت از روایات مطمه نظر قرار بدیم، اصلش روشن. حالا همین مورد که عرض میکنم شد اولین بار، یعنی من خودم بگم جایی خواندم، جایی شنیدم، جایی دیدم، نه، برعکسش هرچی هست اون طرف قضیه است که نخیر این آیه دلالت بر این مطلب میکنه، برای نمیکنه. فقط اینجا این نکته رو بگم بس تمام کنم. ببینید یک مرز دقیقی است بین استفاده از سیاق که گاهی اثر میگذاره، مثلا جلوی یک برداشت رو میگیره، مثل همین مثال که زدم، یعنی ما الان از این آیه قاعده احسان رو برداشت نمی کنیم. یه سوال اینجا به وجود میاد که پس این که میگن مورد، مورد نزول مخصص نیست، مورد مقید نیست، میگن العبرتو به عموم ال، یه آیه هست اینجا، العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. این رو اگر نشنیدید خب حالا بشنوید. آقایون میگن که نزول آیات ممکنه خاص باشه، مورد خاصه، ولی باید نگاه به وارد بکنیم، یعنی نگاه به آیه بکنیم. بله آیه ممکنه مثلا راجع به خالد بن ولید اومده انجا اکن فاسقون به نبلی، بگیم پس مخصوص خالد بن ولیده، اگر یه فاسق دیگری خبر آورد بقاپیم بگیریم. درسته مورد خالد بن ولیده، ولی وارد آیه است که عامه. خب این عرضی که من داشتم ممکنه ذهن شما رو درگیر کنه که پس اون قانون که همه قبول دارن، العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، سادش هم اینه که میگن شأن نزول، سبب نزول، مورد نزول مخصص آیه نیست، آیه عامه، آیه عامه یا مطلقه، ولی ممکنه یه جای خاصی نازل شده باشه، به دلیل خاصی آمده باشه، اما آیه عامه. خب این وقت با سیاق چی میشه؟ با سیاق چی میشه؟ که ما میگیم سیاق بعضی وقتا محدود میکنه آیه، که مثالش هم زدم. البته سیاق گاهی هم توسعه میده ها، یعنی وسعت میده، اما اونجایی که زیغ بکنه چجور جمع بکنی؟ من سال 1425 بود ایام حج، یه بحثی داشتیم در مکه، یه حالا طولانی قضیهش، با اون عالم معروف مکه دکتر بن قامدی، یعنی من شنیدم که این علیه شیعه صحبت میکنه و تو مسجدش رو بعضی ایرانی ها میرن اینا، دیگه یه مناسبتی شد رفتیم مسجدش، دیدم بله داره صحبت میکنه راجع به همین وعلمو انما قنمتون. ادعاش این بود که آقایون شیعه از این قنمتون استفاده میکنن و لذا از مردم خمس هر درآمدی رو میگیرن، در حالی که این قنمتون مال جنگه، مال جنگه و شأن نزولش هم در مورد جنگ نازل شده، اصلا ربطی نداره به خمس ارواح مکاسب، این خمس غنایم رو میگه. در اونجا خیلی هم شلوغ و مسجدش هم پر بود، من بهش گفتم، صحبت رو قطع کردم، دیدم بالاخره ایرانی هم نشستن استفاده میکنن. این تو چیز سایت حج من آوردم، حالا اونجا هست، بعد بهش گفتم که قنمتون ای اکتسبتون، اکتسبتون لغت هم که شما نگاه کنید قنمتون اکتسبتون، حالا اکتسب بالحرب و الحمله یا اکتسب بالکار و شغل، خب خیلی از لغات هم داره، خیلی از تفاسیر هم داره. جوابی که به من داد این بود که این آیه در مورد جنگ، سیاقش بحث جنگه، اما حرف سیاق. جوابی که من بهش دادم این بود که مورد مخصص نیست، ما منکر نیستیم که این آیه در یک واقعه خاصی نازل شده باشه، ولی اگر در یک واقعه خاصی نازل شد فقط مال همون جاست، آیه انفال مال مورد خاص، ولی فقط مال همون انفال خیبر و تمام شد. خود سنی ها چی میگن؟ ببینید بحث حساس زبط اونا که بحث معرفتی ما رو به این شکل ندارن، ولی خب اون خیلی ملاست. یعنی اگر بگیم دو نفر مثلا زبده تو حجازه، یکیش اینه نسبت به اونها، ولی به هر حال یه مرز دقیقی داره که ما از یک سو بگیم استفاده از سیاق، که من در برخی از نوشته هام دارم که شأن نزول یا سیاق مفسره ولو مخصص نیست. اینو فکر کنم ولو ممکنه یه جلسه وقتمونو بگیره، ولی نظر به اهمیتی که داره انشاءالله در یه بحث جداگانه مورد گفتگو قرار میدیم. پس اون چیزی که امروز عرض شد دوستان در واقع سه نکته بود: یکی پرهیز از تطبیقات احتمالی و غیبگویی، دو استفاده از خرد ناب و درک عقل در تفسیر، سه ملاحظه سیاق و سامان دادن تفسیری بر اساس اهتمام به سیاق. من تا اینجا یه سوال مطرح شد، من تعمدم دارم یه مقدار شما بالاخره یه هفته میشه فکر کنید، اگر با بزرگانی مرتبطید سوال کنید، اشکال نداره اساتیدی برخورد میکنید که آقا از یک شما سیاق رو میگیم، باید سیاق میتونه مخصص باشه، میتونه معمم باشه، حال معممش بذارید کنار، مخصص باشه، از اون بر میگیم که مورد مخصص نیست. حالا همین ما علی المخطئین من سبیل درست در مورد خاصی نازل شده، اما قانون کلیه. ببینید خودتون چی دارید، دیگران چی میگن، اصلا همچون بحثی دارین؟ چون میدونید نداریم در کتب اصولی همچون بحثی، باید اضافه بشه تا انشاءالله هفته آینده وقتی بیان میشه بهتر جا بیفته. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بفرما، به معارف نورانی قرآن آشناتر بگردان. صلی الله علیه و آله.